ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز می‌کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای مهم افغانستان و جهان. نشست سیام دوحه در مورد افغانستان تحت کنترل طالبان عصر امروز رسماً در پایتخت قطر آغاز شد. این نشست که به میزبانی ملل متحد پیش برده می شود رسماً دو روز دوام می کند. این نشست به دلیل عدم حضور نماینده های زنان و جامعه مدنی افغانستان با انتقادهای تند سازمان ها و فعالان حقوق بشر روبرو شده است. اما سازمان ملل متحد گفته است که روز سه شنبه به طور جداگانه با نماینده های زنان و جامعه مدنی نیز نشستی را برگزار خواهد کرد. فردا صبح این نشست ادامه پیدا می کند و صحبت ها در مورد مسائل مختلف افغانستان تا بعد از ظهر دوام خواهد داشت. در نتیجه برخورد یک لاری با یک تراکتور در کراچی پاکستان حداقل 7 نفر کشته شده و 20 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه امروز یک شنبه 30 ماه جون رخ داده است. زاهد خالد رئیس پلیس محلی منطقه مارتیپور به بخش مشال رادیو آزادی گفت که دلیل حادثه تیزرانی بود که لاری با سرعت زیاد با تریلر یک تراکتور تصادم کرد. پلیس میگوید که در بین کشته شده ها زنان و اطفال هم شاملند. رئیس شفاخانه سیول در کراچی گفت که 14 زخمی این حادثه به شفاخانه انتقال داده شده. قوای اسرائیلی امروز 30 ماه جون به منطقه شجاعیت در شمال غزه پیشرفت کرده، همچنان به مناطق غربی و مرکزی شهر رفح در جنوب غزه داخل شده. به گفته باشندگان منطقه در این حملات اسرائیل 6 فلسطینی کشته و چندین خانه تخریب شدند. به گفته باشندگان محل تانک‌های اسرائیلی که 4 روز قبل به منطقه شجاعیه برگشتند به سمت خانه‌ها فایر کرده و خانواده‌هایی که محاصره مانده بودند نتوانستند محل را ترک کنند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در آغاز اجلاس هفتوار کابینه خود موقف قبلی خود را تکرار کرده و گفته است که بدیل دیگر برای پیروزی در جنگ علیه گروه حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می خوانند نمی بیند. و رای دهندگان فرانسوی امروز 30 ماه جون با تعداد زیاد به پای صندوق‌های رای رفتند تا در دور اول انتخابات اشتراک نمایند که ممکن است بعد از جنگ جهانی دوم اولین بار یک حکومت راستگرا را در قلب اروپا حاکم بسازد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بعد از شکست توسط حزب ملتگرای ماریان لوپه در انتخابات پارلمان اروپا مجبور شد که انتخابات قبل از وقت را در کشورش برگزار نماید. حزب متمرکز به اروپا و مخالف مهاجرت لوپه که از مدت‌ها یک رقیب قوی به شمار می‌رفت، همکنون نسبت به همه وقت به قدرت نزدیک شده است. درجه اشتراک مردم در انتخابات بلند بود و تا نیمه روز 26% مردم مستقر در آن اشتراک کردند، در حالی که در انتخابات 2 سال قبل تعداد اشتراک کنندگان در همین مهلت کمتر از 19% بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داره. جزئیات از محل کنفرانس. مصاحبه با یک تحلیلگر در مورد توقعات طالبان از اشتراک کنفرانس سیام دوحه.
دقیقا طالبان در پی مشروعیت هستند و همچنان میخواهد که چوکی ملل متحد برشان داده شود و از طرف ملل متحد که سرشان قیدات هستند اونا از بین برود.
عکس‌العمل های افغانان مخصوصا زنان افغان در بعضی از کشورها در رابطه با این کنفرانس. صحبت با سابق رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در دوره جمهوری، سوالی که چرا از اشتراک در اجلاس دوحه ابا ورزید.
بل زنان فقط در روز دوم جولای گفتن بعد از ختم مجلس دیدار میکنن. چرا قبل از او حداقل اگر اهمیت به زنان خواهل هستن دیدار نمیکنن، یا چرا زنان مستقیما در میز نباشه؟
صحبت با یک تحلیلگر امور سیاسی در رابطه با مؤثریت این کنفرانس.
به نظر ما طبیعی است که این پروسه یک پروسه دوامدار است. به هر صورت حضور دولت‌های مختلف و از 5 سازمان بین المللی میتونه که برخی تغییرات را به میان بیاره.
و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در آغاز هم گفتیم، نشست سوم دوحه در مورد افغانستان تحت کنترل طالبان عصر امروز رسما در پایتخت قطر آغاز گردید. خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگاه در محل ملاقات است و از او می خواهیم که به بعضی سوال ها پاسخ بگویند. اول از همه سلام فرشته جان.
سلام به شما همچنان.
آیا این نشست آغاز شده و کیها در آن اشتراک دارند؟
نشست سوم دوحه تحت نام نشست نماینده های ویژه برای افغانستان ساعت 6:45 به وقت قطر یا هشت شب به وقت افغانستان عقب دروازه های بسته آغاز شد و بر اساس اجندای کمین اکنون در دست ماست، قرار است این نشست تا 10:15 یعنی تا 10 دقیقه دیگه این نشست پایان بیابه. در این نشست هیئت حکومت طالبان به رهبری ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اشتراک کرده، سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، برخی از مقام‌های طالبان از وزارت مبارزه با مواد مخدر، وزارت تجارت و دی افغانستان بانک تحت رهبری طالبان مجاهد امرایی میکنن. از طرف ملل متحد که در این نشست مدیریت هم میکنه روزمری دی کارلو معاون سیاسی این سازمان، روزا اتنبای و رئیس دفتر یونما در کابل و برخی از نماینده های خاص کشورها بر افغانستان مثل نماینده روسیه، چین، پاکستان، هند، ازبکستان، عربستان سعودی و نماینده اتحادیه اروپا بر افغانستان و همچنان نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان هم اشتراک کردن. اینا کسایی هستند که انگامی که جلسه شروع شد یا نشست عقب درهای بسته شروع شد داخل اتاق جلسه شدن.
بر اساس اجندا در نشست امروز چی میگذره؟
بر اساس اجندایی که در دست ماست در نشست امروز روزمری دی کارلو معاون سیاسی سازمان ملل متحد سخنرانی افتتاحیه را داشته است. پس یک مقام قطری که نامش گرفته نشده سخنرانی کرده و همچنان ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبا که رهبری هیئت حکومت طالبا را در این نشست به عهده داره سخنرانی کرده و در آخر یک بحث آزاد هم بین اشتراک کننده ها در نظر گرفته شده. گفته میشه که در این سخنرانی ها روی مبارزه با مواد مخدر، رشد اقتصادی در افغانستان، کمک های بشر دوستانه به افغانستان و وضعیت بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان مورد بحث قرار میگیره. بله.
برای فردا که نشست اصلی است چی برنامه‌ریزی شده؟
برای فردا نشست اصلی ساعت 8:30 صبح به وقت دوحه که 10 صبح به وقت کابل میشه این نشست آغاز میشه. بر اساس اجندا باز هم معاون سیاسی سازمان ملل متحد خانم دی کارلو سخنرانی افتتاحی نشست فردا را خواهد داشت. سپس نماینده بانک جهانی و نماینده طالبان از وزارت مبارزه با مواد مخدر سخنرانی میکنن. همچنان سخنرانی روزا اتنبای و رئیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در کابل هم در اجندا گنجانیده شده. سپس یک بحث آزاد در نظر گرفته شده و همچنان گفته شده که یک کنفرانس خبری دایر میشه که دو قرار است خبرنگارا هم اجازه بیابند. خبرنگارایی که مثل ما و دیگه همکارا از صبح وقت در لابی منتظر هستیم و ما اجازه فیلم برداری تصویر برداری را نداریم و مقامات هم امروی ما مستقیم صحبت نکردن. امیدوار هستیم که فردا در نشست خبری ما را اجازه بدن و بتونیم که با برخی از اشتراک کننده ها مصاحبه های هم داشته باشیم. بله.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگاه بود که از مقر کنفرانس سوم دوحه در رابطه با افغانستان گزارش می داد. زنان افغان میگویند که ملل متحد برخلاف اصول خود برای تقویت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان، این بار زنان افغان را به حاشیه کشانده است. ملل متحد با دعوت از طالبان حضور زنان افغان در نشست سیام دوحه را رسما لغو کرده است. اما سازمان ملل متحد با پاسخ این انتقادها گفته که روز سه شنبه به طور جداگانه با نماینده های زنان و جامعه مدنی نیز نشستی را برگزار خواهد کرد. مقیم نایب در این مورد مصاحبه ای را با سیما سمر، سابق رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و فعال حقوق زنان افغان انجام داده و نخست از او اهمیت نشست سیام دوحه را پرسیده است.
فکر میکنم که تا حال چیزی که ما دیدیم اهمیت خاص زمان میتونه داشته باشه که به نفع مردم تغییر بتا وضعیت هست. به غیر از او نشست ها البته بین خودشان خوب است که اگر خودشان یک صدا باشه در جامعه بین المللی در رابطه با افغانستان صدای واحد داشته باشه، اما متاسفانه در وضعیت مردم افغانستان بسیار زیاد تغییر نمیاره.
بر زنات این نشست چی معنایی را خواهد داشت؟
من متاسف هستم که ملل متحد عملا خودش اصول و پرنسیپایی که اعتقاد دارم و همیش باید برای تقویه و انکشاف حقوق بشر تلاش بکنه، مالدار حقوق بشر و حقوق زنان در بر میگیره، این دفعه مسئله زنان رو به حاشیه برده. یعنی شما فکر کنین که امروز جلسه شروع شده، امروز فردا هست جلسه اصلی، بر زنان فقط در روز دوم جولای گفتن بعد از ختم مجلس دیدار میکنه. یعنی چرا قبل از او حداقل اگر اهمیت به زنان خواهیل هستن دیدار نمی کنن، یا چرا زنان مستقیمن در میز نباشه؟ به خاطر که خاص طالبا همیست که زنان را محو بساز از تمام مسائل اجتماعی و سیاسی افغانستان، و اینا معملا هم نوایی کردن در این رابطه همراه طالبا. معلوم دار زنان افغانستان شما در داخل افغانستان رو میبینین که اعتراض میکنن، متاسفانه خفه میشن اینجا زودتر، در بیرون از افغانستان از هر طرف صدای زنان در مخالفت با این برخورد بلند است.
قامات طالبان به شمول ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومتش گفت، سوال شد از پیششان که شما را کدام کشور در جهان به رسمیت نشناخته، چگونه شما میتونین که در تو نشست اشتراک کنین؟ با پاسخ میگه که اگر جهان ما را به رسمیت نشناخته، پس چرا ما در اینجا هستیم؟ چرا ما را دعوت کردن که ما در این نشست اشتراک کنین؟ شما در این مورد این سخنان چی میگین؟
راست میگه، بخاطر از این که به رسمیت که نشناختن بر از اونها اهمیت بیشتر قائل میشه، در حالی که نصف نفوس افغانستان با کلی از اجنده انداختن، یا مسئله ارزش های حقوق بشری و حقوق زنان از اجنده انداختن، ولی امین نماینده های طالبا را دعوت کردن. این خودش به تسلیم شدن به خواست طالبا، این خودش نشان میده به یک شکل که اینا به طرف نرمال شدن اوضاع یا قبول کردن اوضاع به شکلی که در افغانستان از متاسفانه. یعنی هیچ نشنیدم که زنهای افغانستان از ابتدایی ترین حقشان محروم شده.
آیا به نظر شما یعنی متون نشست ها راه را برای رسمیت شناختن طالبا باز میکنن؟
خب البته وقتی که عادی سازی میکنن مثلا و ادعا میکنن که مردم افغانستان طرفدار طالبا هست یا طرفدار حاکمیت طالبا است، وقتی که مردم افغانستان طرفدار حاکمیت طالبا است، چرا طالبا از انتخابات و از پروسه دموکراسی و اشتراک مردم ترس داره؟ نصف نفوس عملا زندانی ساخته، نفوس باقی مانده نفوس هم که متاسفانه با صورتی که باید استادگی کنن با اعضای فامیلشان، با مادرشان، با دخترشان، با زنشان، با خواهرشان، متاسفانه به یک شکلی چون فشار و خشونت طالبا زیاد است خاموش هستند، و این نشان میده که ما به طرف چی نمیریم؟ به طرف یک صلح پایدار در افغانستان نمیریم، به طرف یک انکشاف نمیریم، به طرف یک معامله میریم که خب خواست ما را قبول کرده، بنان میریم امرای از اینا رابط خدا عادی میسازیم.
صحبت بود با سیما سمر، سابق رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و فعال حقوق زنان افغان.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
صحبتها را از کنفرانس دوحه دوام میده. در کنفرانس دوحه یک سوال پیدا شده است که طالبان از این کنفرانس چی بهره برداری کرده میتوانند؟ همین سوال را فرشته نگاه با سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه امور سیاسی که در محل برگزاری کنفرانس در دوحه حضور دارد پرسیده است. آقای یوسفزای میگوید
دقیقا طالبان در پی مشروعیت هستند و همچنان میخواهد که چوکی ملل متحد برشان داده شود و از طرف ملل متحد و که سرشان قیدات هستند اونا از بین برود، پولیشان که امرای قید هستند در بانک های سویزرلین اونا به دست بیارد و همچنان به جمعه بین المللی در این کانفرنس استیج این کانفرنس اعلان کند که ما بسیار پیشرفته هایی داریم، بالخصوص در مورد از بین بردن کشت مواد مخدر و امنیت تامین کردیم و تا یک حدی اقتصاد جور کردیم و ما باید به رسمیت شناخته شویم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبا در این نشست حضور یافته رهبری میکنه ایت طالبا را. خود نبودن امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبا در این نشست به چی معناست؟
ببین در شک نیست که از لحاظ مقام امیرخان متقی مقام بلند دارد، لیکن جامعه بین المللی در چند سال گذشته مسلسل امرای امیرخان متقی در ارتباط بودن، ولیکن شکوی جامعه بین المللی بود که مطالباتی که ما با طالبان میسپردیم یا وزیر خارجه طالبان میسپردیم و ما نمیدانیم که به چی قسم و به چی شیوه و به چی ترجمه و رهبری عمومی طالبان میرسید. این دفعه ذبیح الله مجاهد که در دفتر شیخ حبیب الله خونزاده کار میکنه تقریبا هر روز همراهی رهبری عمومی و بزرگ طالبان در ارتباط می باشد، از این کنفرانس هرچی که اونا به دست میارد یا اخذ میکند یا نتیجه مذاکرات هرچی که باشد اونا را مستقیم به دفتر شیخ حبیب الله خونزاده میرساند، که این یک ویژگی به این کنفرانس دادن که کنفرانس دوحه سوم مستقیم با کسی مذاکرات میکند که او مستقیم با شیخ حبیب الله در ارتباط هستند. و این هم یک خواهش جامعه بین المللی بود که باید مسائل افغانستان بالخصوص مسائل زن و تعلیم زن مربوط دفتر رهبری طالبان در کندهار هستند و این کسی است که از دفتر حبیب الله خونزاده اینجا آمده و این یک کامیابی برای این کنفرانس هستند و همچنان ویژگی این کنفرانس است که بالاخره طالبان با وجود مشکلات زیاد و خواستهایشان هم تا یک حدی قبول شدن، لیکن پای طالبان به این کانفرنس بالاخره کشیده شد و این یک دروازه دیگری را باز میکند تا در آینده هم امرای جامعه بین المللی و طالبان در ارتباط باشد و مذاکرات آغاز شود و آهسته آهسته طالبان را به یک روند سیاسی داخل کند.
شما از حقوق زنان و دخترای افغان یاد کردین، در این نشست جایگاهشان خالی است، پس مسئولیت از این نشست در کجا خواهد بود؟
ببین مسئولیتش این است که بالاخر طالبان را به آن کانفرنس کشیدیم که بالاخر موضوع اصلی جامعه بین المللی همین تعلیم زنان و کار زنان است. درست است امروز شاید با اون شدت با آن مسائلی که بسیار عمده برای مردم افغانستان هستند تعلیم زنان و کار زنان شاید صحبت نشود، لیکن این به معنی نیست که جامعه بین المللی خواست های طالبان را قبول کرده یا پالیسی های طالبان را یعنی اونا را برشان برشان نگران کننده نیست. اونوز هم مسائل زن و تعلیم زن به همان اندازه بر جامعه بین المللی نگران کننده است که سابق بودن، لیکن برای آغاز مثبت یک روند سیاسی اونا کوشش کردن که مسائل آسان و دو طرف که در مابینش زیر علاقه هستن اونا را اول صحبت میکند بعدن با مسائل پیچیده و مغلقتر حرکت میکند.
صحبتی بود با سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه امور سیاسی که در محل برگزاری کنفرانس دوحه حضور دارد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شماری از فعالان حقوق زنان افغان مدعی‌اند که دعوت برای نشست جداگانه 2 جولای در دوحه به هدف گفتگو با روزمری دیکالو معاون سرمنشی سازمان ملل متحد را رد کردند. آنها دلیل رد این دعوت را حذف زنان از نشست اصلی دوحه عنوان می‌کنند. استیو دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد پیش از این گفته بود که خانم دیکالو در روز 2 جولای با نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان دیدار خواهد کرد. در این حال قرار است که امروز شماری از زنان افغان در برخی کشورهای اروپایی دست به اعتراض بزنند. این اعتراضات از دیروز به این سو آغاز شده است. سهل لیوال در مورد گزارش می‌دهد.
شماری از فعالان حقوق زنان افغان مدعی هستند که در واکنش به حذف زنان افغان از بحث‌های اصلی 3 نشست دوحه و میز مذاکره با طالبان دعوت به نشست جداگانه ملل متحد در 2 جولای را رد کردند. حبیبه سرابی، یکی از اعضای هیئت مذاکراتی صلح در نظام جمهوری پیشین، روز یکشنبه در صفحه اکس خود نوشته است که این دعوت را نپذیرفته است. او دلیل این اقدامش را عدم حضور نمایندگان زنان و جامعه مدنی در بحث‌های اصلی، وضعیت بشری کنونی در افغانستان و نقض قطعنامه 27-21 شورای امنیت ملل متحد در مورد مشارکت کامل برابر و معنادار زنان خوانده است. نبیله مسلم، معین پیشین وزارت امور زنان جمهوری پیشین و یکی دیگر از زنان افغان است که ادعا می کند که این دعوت را رد کرده است. او روز شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که زنان باید در بحث‌های اصلی حضور داشته باشند نه در حاشیه، و به همین دلیل شرکت در جلسه به گفته او حاشیه‌ای را رد کرده است. پیش از این زبیده اکبر، فعال حقوق بشر و حقوق زنان نیز، در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شده بود که دعوت یونما را رد کرده است. این در حالی است که استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد گفته است که روزماری دیکالو معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی که رهبری نشست 3 دوحه را به عهده دارد، در 2 جولای نشست جداگانه با فعالان مدنی و نمایندگان زنان افغانستان خواهد داشت. یک منبع نزدیک به طالبان و خبرنگاران رادیو آزادی که برای پوشش نشست دوحه به قطر رفتند، گفته که سه شنبه یک گروه 6 نفری جامعه مدنی هم به قطر می‌آیند و در هتل به نام حیات با نماینده‌های ملل متحد دیدار خواهند کرد. عدم حضور زنان افغان در بحث‌های اصلی نشست 3 دوحه درباره افغانستان، واکنش زنان دختران و بسیاری از نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج از کشور را برانگیخته است. شکریه بارگزی، فعال حقوق زنان و سفیر نظام پیشین جمهوری افغانستان در ناروی که به 2 نشست دوحه دعوت شده بود، درباره عدم حضور زنان افغان در 3 نشست دوحه به رادیو آزادی گفت:
پل سازمان ملل،
طرز دید سازمان ملل متحد نسبت به زنان و نمایندگان جامعه مدنی نشان می‌دهد که برعکس این که این نشست توسط سازمان ملل متحد برگزار شده است، آنها برخلاف ارزش‌ها و اصول خود عمل می‌کنند.
شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در جمهوری پیشین و رئیس سازمان حقوق بشری رواداری، در این باره به رادیو آزادی گفت:
آژندایش هم طالبان تعیینش نقش اساسی را داشتن، و ای که میتونه ای شرکت کنه یا نکنه که خودش یک مشکل بسیار جدی است، به خاطر از اینکه یک قدرت را بر طالبان میتوه و یک مشروعیت بر طالبان میتوه.
همزمان با برگزاری نشست 3 دوحه، اعتراضات از سوی برخی فعالان حقوق زنان در واکنش به حذف زنان افغان از بحث‌های اصلی نشست آغاز شده است. این اعتراضات روز شنبه در برخی ولایت‌های افغانستان، پاکستان و ایران برگزار شد و قرار است که امروز در برخی کشورهای اروپایی نیز برگزار شود. زاهد مصطفی، یکی از سازماندهندگان این اعتراضات، به رادیو آزادی گفت:
هدف این اعتراضات این است که سازمان ملل از گروه تروریستی طالبان به عنوان نمایندگان جامعه افغانستان و مردم افغانستان در این نشست دعوت کرده و این اعتراضات نشست دوحه را تحریم میکنه.
نشست 3 دوحه با حضور نمایندگان حکومت طالبان و حدود 30 کشور و سازمان تحت نظارت ملل متحد در دوحه پایتخت قطر برگزار می شود. تجارت خصوصی، بانکداری و مبارزه با مواد مخدر از موضوعات مهم این نشست خوانده شده است.
صحبت ها را در مورد کنفرانس 3 دوحه که به میزبانی ملل متحد در پایتخت قطر آغاز شده ادامه می دهیم. نمایندگان حکومت طالبان با رسیدن به این محل مختصراً با خبرنگاران صحبت کرده و در پاسخ به سوالی که حکومت طالبان چرا هنوز هم مشروعیت ندارد گفتند که اگر حکومتشان مشروعیت نمی داشت، آنها قادر نمی بودند که در نشست 3 دوحه حضور بیاورند. ما موضوع مشروعیت و مسائل دیگر مربوط به این کنفرانس را با سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و تحلیلگر امور سیاسی پوهاند نصرالله استانکزی در میان گذاشتیم. آقای استانکزی در رابطه با مشروعیت این کنفرانس و مشروعیت طالبان چنین توضیحات داد.
مشروعیت و نمشروعیت یک بحث مغلق حقوق بین المللی. مشروعیت در حقوق زمان مطرح میشه که یک دولت تمام چارچوب حقوقی را که برای مشروعیت در حقوق بین المللی در نظر گرفته شده او را داشته باشه، به خصوص بحث حاکمیت ملی. بحث حکمیت ملی مانایش ایست که یک دولت زمان مشروع از هم در مناسبات داخلی و هم در مناسبات بین المللی که ناشی از اراده مردم باشد. ماهیتاً مشروعیت دولت همی هست، اما مشروعیت نسبی یا شکلی مشروعیت است که یک دولت یا به شکل زمینی یا به شکل سری از دولت‌های دیگه حاصل میکنه. به نظر من هر دو نوع مشروعیت حکومت طالبان زیر سوال هست، یعنی نه ناشی از اراده مردم افغانستان که در نتیجه رأی مردم به میان آمده باشه به میان آمده و نه طالع هیچ مرجع دولتی و یا مرجع بین المللی در مناسبات بین المللی اینا را به رسمیت نمیشناسه. حضور گروه ها در نشست های بین المللی یا نشست های دو جانبه به معنای رسمیت شناسایی مطلق نیست.
اگر برگردیم به خود کنفرانس سوم دوحه، کنفرانس تقریبا به دو بخش تقسیم شده که یک بخش از جامعه جهانی با نماینده های طالبان میبینه و بخش دیگر از با نمایندگان جامعه مدنی و خانم ها میبینن. امی خود از چی نوع تاثیر سر روحی کنفرانس داره و چی یک پیام را میرسانه؟
متاسفانه که یک عدم ماهنگی را بیان میکنم. به ایمانا که بحث اصلی بحث است که در دو روز صورت میگیره. در بحث سوم یک طرفی که موضوع بحث است که بحث حقوق بشری و بحث حقوق زن هاست در و او عبارت از طالب هاست اشتراک نمی ورزم. بنان هیچ نوع الزامی را در قبال نمی اره. یک نوع شکست ملل متحد پنداشته میشه.
پیش از این که هیئت طالبان به طرف قطر حرکت کنه، یک کنفرانس خبری نسبتاً مفصل رئیس از هیئت ذبیح الله مجاهد داشت که خبرنگارا، و در اونجا وقتی کمی سوال مطرح شد که چرا شما خانم ها و جامعه مدنی را مخالفت کردین که در اجلاس باشه، اونا ادعا کردن که اینا به نمایندگی از تمام مردم افغانستان در اونجا میرن، دیگه گروه های ضرور نیست که در اونجا باشه، مسئله خانم ها و مسئله دیگه که در بین جامعه مدنی است این مسئله داخلی افغانستان است و اینا رو بین خود باید حل کنن، نه اینکه جامعه بین المللی در او دخالت کنه و او رو سر از اینا یا تحمیل کنه و یا حل کنه. این صحبت های آقای مجاهد تا چی اندازه موجه هست؟
ببینین اول وقت آقای مجاهد از نمایندگی مردم افغانستان بحث میکنه، هیچ واضح نیست که این مشروعیت و این نمایندگی از کدام طریق وجود داره، نه قانون اساسی وجود داره، حکومت موجود خود حکومت سرپرست می نامه، مخالفت ها بهش وجود داره. یک و دوم دیگه مسئله عمده ای است که اینا بحث از جامعه مدنی و زنا و یا می کنم که بحث داخلی ماست. متاسفانه تمام فعالیت های مدنی و احزاب سیاسی و گروه های فعال اجتماعی را طالبان ممنوع ساختن و او را باطل اعلان می کنن. پس تو میتونه که یک بخش از جامعه که بحث جامعه مدنی است او را اونا فراموش میکنن و گویا او را در انحصار خود میگیره.
انتظار شما از کنفرانس دوحتی است؟
به نظر من طبیعی است که این پروسه یک پروسه دوامدار است و ممکن است که ملل متحد پروسه را ادامه بده، اما به هر صورت حضور دولت های مختلف و از پنج سازمان بین المللی که در قضای افغانستان داخل است و رویارو شدنشان با طالبا میتونه که برخی تغییرات را به میان بیاره یا حداقل دیدگاه ها مورد مطالعه قرار بگیره. بیش از وقت است که من قضاوت کنم که در ختم این کنفرانس دولت ها و سازمان های بین المللی چگونه موضوع گیری خواهند کرد.
صحبتی بود با پوهاند نصرالله استانکزی، سابق استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 قصد، توجه کنید به سرخط خبرها. نشست سوم دوحه در مورد افغانستان تحت کنترل طالبان عصر امروز رسما در پایتخت قطر آغاز شد. این نشست که به میزبانی ملل متحد پیش برده می شود رسما دو روز دوام می کند. فردا صبح این نشست ادامه پیدا می کند و صحبت ها در مورد مسائل مختلف افغانستان تا بعد از ظهر دوام خواهد کرد. در نتیجه برخورد یک لاری با یک تراکتور در کراچی پاکستان حداقل 7 نفر کشته شده و 20 تن دیگر زخمی گردیدند. زاهد خالد رئیس پلیس محلی منطقه مارتیپور به بخش مشال رادیو آزادی گفت که دلیل حادثه امروز تیزرانی بود که لاری با سرعت زیاد با تریلر یک تراکتور تصادم کرد. پلیس میگوید که در بین کشته شده ها زنان و اطفال هم شاملند. قوای اسرائیلی امروز 30 ماه جون به منطقه شجاعیت در شمال غزه پیشرفت کرده، همچنان به مناطق غربی و مرکزی شهر رفح در جنوب غزه داخل شده. به گفته باشندگان منطقه در این حملات اسرائیل 6 فلسطینی کشته و چندین خانه تخریب شده است. رای دهندگان فرانسوی امروز 30 ماه جون با تعداد زیاد به پای صندوق‌های رای رفتند تا در دور اول انتخابات اشتراک نمایند که ممکن است بعد از جنگ جهانی دوم اولین بار یک حکومت راستگرا را در قلب اروپا حاکم بسازد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بعد از شکست توسط حزب ملتگرای مارین لوپه در انتخابات پارلمان اروپا مجبور شد که انتخابات قبل از وقت را در کشورش برگزار نماید.
کاروان زهر.
با سلام و وقت شما بخیر، من مرسلین اصلو هستم و به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه می شنوید که سازمان ملل متحد می گوید امسال بار دیگر تولید تریاک در افغانستان افزایش خواهد یافت.
من کشت کوکنار توسط مقام های حاکم در افغانستان سبب کاهش 95% کشت کوکنار شده است، اما این تصمیم سبب قطع ید مالی دهقانان نیست شده و آنان نیازمند کمک های دوامدار بشری هستند.
در مصاحبه با یک متخصص زراعت چگونگی کشت کوکنار و کمک های بدیل با دهقانان را به بررسی گرفتیم.
باید بزرگیر افغانستان خصوصا با کسانی که با 5% که کسانی که از مجبوریتی را کشت میکنن اینا باید زیر پوشش قرار بگیرن.
در یک گزارش از فرا خواهید شنید که تقاضای معتادان به تداوی بیشتر شده، اما امکانات برای تداوی آنان کمتر است.
در حال حاضر در این کم 482 تن بستری هستند، اما ما امکانات تداوی 500 نفر فراهم کردیم.
قیس میگوید ایتیاد وی برای خانواده اش نیز درد سرساز شده. این که چرا؟ علت آن را خودش برای ما قصه خواهد کرد.
ضعیف شده، اک لاغر ماندین، رنگ و رویت ما نگدر خراب شد، تنفس ما نگدر مشکل دارد، برای سابق وی بردش کرده نمیتونیم، دویده نمیتونیم.
در درامه برنامه خواهید شنید که چرا تمامی فرزندان جمیله دچار مشکلات صحی هستند و شوهر وی برای رهایی از این وضعیت چه تصمیم میگیرد.
یکی دانش کج است، دیگهش دستاش کج است و دیگهشان پایاش کج است، کلشان بیچاره معلول هستند، دکترام گفتند که تداویشان نمیشه.
اوف، راستی؟ آلی بیچاره چوری تو شدن؟
حال هم مطلب نخست برنامه. یافته های ابتدایی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که امسال تریاک بیشتر در افغانستان تولید خواهد شد. گزارش سالانه سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت مواد مخدر در جهان نشان می‌دهد که سال گذشته با کاهش کشت کوکنار در افغانستان، قاچاق هیروئین به اروپا کاهش یافته. اما بررسی‌های ابتدایی این سازمان نشان می‌دهد که امسال بار دیگر در افغانستان کوکنار بیشتر کشت شده و تریاک بیشتر از آن تولید خواهد شد. حکومت طالبان اما ادعا می کند که امسال آنان توانستند بیش از 20,000 هکتار زمین را از وجود بته های کوکنار پاکسازی کنند. جزئیات در گزارش همکار ما.
سازمان ملل متحد گزارش سالانه اش را در رابطه با وضعیت مواد مخدر در جهان نشر کرد. در گزارش سال 2024 این سازمان به مسئله کشت کوکنار در افغانستان، تأثیرات منع کشت آن بر زندگی دهقانان و تولید تریاک و شیشه پرداخته شده است. یافته های ابتدایی سازمان ملل متحد نشان می دهد که برعکس سال گذشته، امسال بار دیگر کوکنار بیشتر در افغانستان کشت شده و تریاک بیشتر از آن تولید خواهد شد. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد هنگام ارائه جزئیات این گزارش گفت که کاهش 95% کشت کوکنار در سال گذشته بیشترین تأثیر را بالای دهقانان گذاشت و سبب فقر در افغانستان شده است. گاداویلی از جامعه جهانی می‌خواهد که بر علاوه کمک با دهقانان در افغانستان در بخش تداوی معتادان نیز کمک کنند.
منع کشت کوکنار توسط مقام های حاکم در افغانستان سبب کاهش 95% کشت کوکنار شده است. اما این تصمیم سبب قطع عاید مالی دهقانان نیز شده و آنان نیازمند کمک های دوامدار بشری هستند. امسال یک بخش گزارش سالانه مواد مخدر جهان مشخصا به تاثیرات منفی کشت کوکنار در افغانستان، افزایش استفاده از مواد مخدر کیمیایی در میان زنان افغان و محدودیت دسترسی آنان به تداوی اختصاص یافته است.
سازمان ملل متحد سال گذشته گزارش داد که در آن سال در مجموع بر 10,800 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود و از آن 333 تن تریاک به دست آمد. اما امسال تا حال آمار رسمی میزان کشت کوکنار و تولید تریاک از سوی این سازمان نشر نشده است. در گزارش سال 2024 سازمان ملل متحد آمده که هرچند طالبان تعهد کردند که با تولید شیشه نیز مبارزه کنند، اما این سازمان شاهد کاهش تولید آن نبوده است. انجیلامی، مسئول تحقیق در اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد میگوید، آنان شاهد کاهش ضبط هیروئین در مسیر قاچاق از افغانستان بودند، اما هنوز نیز بازارهای اروپایی مملو از هیروئین است که از تریاک افغانستان تولید می شود و کاهشی در آن نیامده است.
تا حال ما شاهد کاهش دسترسی به هیروئین در کشورهای وارد کننده به گونه خاص در کشورهای اروپای مرکزی و غربی نبوده ایم، اما شاهد کاهش در ضبط آن در مسیر قاچاق بودیم و آن به این معناست که اروپا در آینده شاهد کاهش دسترسی به هیروئین خواهد بود. ما تأثیرات منع کشت کوکنار در افغانستان را نیز بررسی کردیم که کیها از این تصمیم نفع میبرند و کیها زیان میکنند، در حالی که تأثیر منع کشت کوکنار در کاهش تولید هیروئین دیده می شود، اما در بخش تولید شیشه وضعیت روشن نیست.
حکومت طالبان ما ادعا می کند که آنان در مبارزه با مواد مخدر موافقانه عمل کردند و کشت کوکنار را به صفر کاهش دادند. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید نیروهای آنان امسال توانستند 21,743 هکتار زمین را از وجود بته های کوکنار پاکسازی کنند.
مرسوم افغانستان توانسته است که در زمان کم و با امکانات محدود دامنه مواد مخدر را از افغانستان برچیند. با اطمینان گفته می توانیم که در حال حاضر هیچ تهدیدی ناشی از پدیده مواد مخدر از جانب افغانستان به کشورهای همسایه و جهان وجود ندارد و در مقابل ما آرزومندیم که سازمان‌های بین‌المللی نیز در زمینه فراهم‌سازی امکانات به خصوص بدیل معیشت برای دهاکین افغانستان همکاری نماید.
تأکید سازمان ملل متحد بر ادامه کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان در حال است که اول جولای نمایندگان کشورهای جهان و هیئت حکومت طالبان در نشست دوحه بر چگونگی مبارزه با مواد مخدر صحبت خواهند کرد.
در مسئله کشت کوکنار در افغانستان و مشکلات دهقانان میمونیم و در این بخش برای بررسی بیشتر گزارش سازمان ملل متحد با محمد ایوب رفیقی متخصص زراعت و یک تن از زمینداران مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که حکومت طالبان و جامعه جهانی چقدر به مشکلات دهقانان و کمک‌های اقتصادی به آنان توجه کردند.
مسئله کشت کوکنار یک مسئله سیاسی، اقتصادی، انسانی، عاطفی، همه چیز رو در بر میگیره. به هر صورت وقتی که ما صحبت از این میکنیم که کوکنار از افغانستان جمع میشه و به سفر میرسه، این مسئله یک شب و یک سال و دو سال نیست. این تدریجی باید پایان شود، تدریجی باید از بین بره، بخاطر که تمام حلقات اقتصادی ما باش گره خورده. یک نسل دو نسل زانیین ما در این کش دست اول کار کردن و کسایی هستن که در بخش زراعت ناچینات دسترسی ندارن یا تجربه ندارن. وقتی که ایسا یک وزیر ما مشاهده میشونیم، به هر فیصدی معقولی که به تایید مردم افغانستان باشه، به تایید جهان باشه که ایره کم کنیم، این موافقت است. من هیچ انتظار از ایره نداشتم که ما که در دو سال اول حکومت طالبان 95 فیصد تخفیف پیدا کنه. 95 فیصد یک تخفیف بی حد زیاد هست. من هیچ توقع نداشتم که 30 فیصد اضافه و باشه، ولی 95 فیصد یک پاسخ بسیار کلان ملت است که نمیتونه کسر کنه. یه از ترس و زور هر چیز هست، ولی یک رقم بسیار بلند است. وقتی که مثلا 95 فیصد در میانیمه، ما به یک دستم که کشت کوکنار برای زارین افغانستان و برای زمینداره افغانستان یک کشت خوب نیست، کشت قابل آدم سر موضوعات منفیش پاس کنه بدن.
خب آل که جهان ای آمار را داده، شما همکاری جامعه جهانی را چقدر میبینین؟ چون شما در ابتدا اشاره کردین که بود اقتصادی و بود انسانی هم داره.
ما فکر میکنم به اندازه که کشت کوکنار در افغانستان کم شده و بودجه ها یا پولی که به مقابل کشت کوکنار را استفاده میکردن یا به نفعش یا به ضررش یا به جلوگیریش، ما میبینیم که 5 فیصد کشت کوکنار که در افغانستان مانده زیر تعرض مواد کیمیایی چی میشه آلی آمد. یعنی اگر اینا نتارن که 5 فیصد زارعین افغانستان کمک کنن که اونا کشت کوکنار را نکنن، اینا پس مانده. به هر قسمی که این ارقام درست نیست، به خاطر که 5 فیصد که بزنی بسیار کوچک مردم افغانستان است. و تصادفاً اقتصاد افغانستان اگر خواسته باشیم یا نخواسته باشیم با زراعت گیره خورده. 85 فیصد مردم افغانستان زیربنای اقتصادی زراعت است، مستقیم یا غیر مستقیم. دیگه به این لحاظ باید به زارین افغانستان، خصوصا به کسانی که 5 فیصد که یا کسانی که از مجبوریتی را کشت میکنن به هر دلیل معقول یا غیر معقول، اینا باید زیر پوشش قرار بگیرن و یک زبان مشترک پیدا کنن که چی تو شده میتونه که اینا به دیل معیشتشان برشان بر اساس هر معیار جانی که باشه باید برآورده بشه. از اون فکر میکنم که کمک‌های جانی در این مورد اصلا قابل توجه نبود.
خب وقتی به کشت بدیل دهقانان تشویق میشه، باید منابع کافی آبی وجود داشته باشه، باید در بخش ترویج زراعت بدیل باید با دهقانان کمک صورت بگیره. اگر مشخصا در بخش منابع آبی بیایم، به نظر شما چقدر منابع آبی کافی در افغانستان وجود داره به خاطر زراعت و کشت بدیل و کشت مشروع؟
برای زراعت در هر کشور خصوصا افغانستان اولین چیزی که حیاتی که ضرورت است آب ضرورت است. زارین افغانستان یا زراعت افغانستان کلانترین چالشی که اینا امراشون روبروستن و آنان روبروستن و کمبود آب است و رساندن آب به جای معین زراعت. وقتی که حکومت، ما از حکومت گپ میزنیم، از جامعه جهانی گپ میزنیم، از میلیاردها دلار که مصرف شده در این راستا از اون صحبت میکنیم، ما به این نظر هستیم که چطور بتانیم که ما زیربنای زراعت خود حداقل احیا کنیم و این پولای گزافه که در این راه مصرف شده و موجود است و مردم جهان اعلان میکنن، پول بسیار 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 زیاد است، پول کمی نیست. میتونه شده که از راه های بسیار معقول بتانه که زیربنای زراعتی افغانستان که رسیدن آب است او را حمایه کن و این در سطح سیاسی یک زبان مشترک با جهان و حکومت فعلی طالبا بکار است. من فکر میکنم که اینا مسئله شناختن رسمیت و مسائل بعدی است، اینا قابل توجه تعامل امرای حکومت طالبا دارم
سفرها میشه، دید و دید میشه، پولهای انگفت ها و بالا میشه. کل ما شما شنیدیم، خبر داریم، میتونیست که یک چیز شایع یا آوازه باشه. این پولها کافیست که بتانه که حداقل اساس یک زراعت خوب در افغانستان بگذارن. و این 5% که امروز مانده و از روی مجبوریت، از روی هر جبر اقتصادی اگه باشه، جهان میتونه، حکومت طالبان میتونه که امرای زنان کمک کنه و یک زبان مشترک و یک رای حل برش انتخاب کنه.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
در این بخش برنامه به فرا می رویم، جایی که معتادان از کمبود امکانات درمان شکایت دارند. مسئولان محلی ولایت فرا می گویند که تقاضای معتادان به بستری شدن در مراکز تداوی و ترک مواد مخدر بیشتر شده است. در حال حاضر یک مرکز 500 بستر تداوی معتادان در مرکز ولایت فرا فعال است، اما مسئولان میگویند که با توجه به بیشتر بودن معتادان در این ولایت و افزایش تقاضای خانواده ها به تداوی معتادانشان، این مرکز در آینده نزدیک به 1000 بستر ارتقا خواهد کرد. باشندگان فرا شکایت دارند که در کنار مواد مخدر، استفاده از تابیل های نشاور نیز در میان جوانانشان بیشتر شده و شمار معتادان را بیشتر ساخته است. همکار ما به این موضوع پرداخته و جزئیات آن را با هم میشنویم.
پس از هرات، فرا دومین ولایتی است که بیشترین معتاد مواد مخدر در آن تجمع کردند، اما برای تداوی این معتادان امکانات کافی وجود ندارد. مسئولان محلی میگویند در چند هزاران معتاد در این ولایت تقاضای بستری شدن و ترک مواد مخدر را دارند، اما آنان توانستند تنها یک مرجع 500 بستری را آماده سازند. مولوی شمس‌الدین، سرپرست مرکز 500 بستری تداوی معتادان در شهر فرا، از تاجران و نهادهای کمک کننده میخواهد که برای افزایش بسترها و امکانات این مرکز با آنان کمک کنند.
در حال حاضر در این کمپ 482 تن بستری هستند، اما ما امکانات تداوی 500 نفر فراهم کردیم و تلاش می شود که در آینده 500 بستر دیگر هم فراهم شود و به مرکز 1000 بستر ارتقا یابد. خواست ما از تاجران ملی و نهادهای خیریه این است که این متادان را همچو برادر خود بدانند و به اندازه توانشان کمک کنند.
معتادان داخل بستر در این مرکز نیز شکایت دارند که به دلیل نبود امکانات، تداوی آنان به گونه معیاری صورت نمی گیرد و به جای 45 روز چند ماه می شود که در آنجا بستری اند. ستار یک تن از این معتادان به رادیو آزادی گفت:
سه ماه می شود که اینجا بستر هستیم و خواست ما این است کسانی که بیرون ماندند به آنان نیز رسیدگی کنند.
باشندگان ولایت فرا شکایت دارند که برالاوی مواد مخدر، حال استفاده از تابلت های نشاور نیز در میان جوانان آنان بیشتر رایج شده است. جمیل، باشنده ولایت فرا، عدم آگاهی جوانان از انواع و اضرار مواد مخدر را دلیل اصلی رو آوردن جوانان با استفاده از تابلت های نشاور می داند.
سرنخ اعتیاد به مواد مخدر همین تابلت ها است. یک جوان ورزشکار هم به این امید که بهتر فوتبال کند می رود و تابلت استفاده می کند و نتیجهش این است. صحت عامه باید برای جلوگیری از آن از دواخانه ها نظارت کند و فروش این تابلت باید کاملا منع شود.
مسئولان ریاست صحت عامه طالبان در فرا تایید می کنند که گزارش ها در رابطه به خرید و فروش تابلت های نشاور در این ولایت با ویژه از طریق دواخانه ها با آنان نیز رسیده است. مولوی احسان الله شاکر، رئیس صحت عامه ولایت فرا، میگوید با دواخانه ها توصیه کردند که بدون نسخه دکتر به کس ادویه ندهند.
کسانی که در شهر از داروها به گونه غیر قانونی استفاده می کنند، برای جلوگیری از آن به اداره های مربوطه مکتوب فرستادیم و خود ما هم نظارت می کنیم تا از داروها به گونه غیر قانونی استفاده صورت نگیرد و به اساس توصیه دکتر استفاده گردد.
گزارش ها ضبط مواد مخدر توسط نهادهای امنیتی حکومت طالبان نشان می دهد که در ماه‌های اخیر میزان قاچاق و ضبط تابلت های نشاور در افغانستان بیشتر شده است. در کنار این برخی دواخانه ها نیز خلاف اساسنامه شان ادویه بدون نسخه با ویژه تبلت های نشاور را برای نوجوانان به فروش می رسانند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم داستان زندگی معتاد را می شنویم که خود را عامل بدبختی خانواده اش می داند. فریدون باشنده ولایت ننگرهار از 3 سال به این سو به مواد مخدر معتاد است. وی در گذشته در یک تلویزیون محلی مسئولیت برنامه طنزی را به عهده داشت. درامه های طنزی و داستان های تاریخی را به نمایش می گذاشت. وی با معتاد شدن به مواد مخدر وظیفه اش را از دست داد و به جمع معتادان مواد مخدر پیوست. فریدون داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
ما یک مدت افتخاری در تلویزیونم یک برنامه طنز پیش می بردم. در تلویزیون نورین بودم سه یک مدت کار میکردم. باز تئاترهای تاریخی اکثرا ما در ایران کار میکردم زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان. باز تئاترهای تاریخی بود در ماهای محرم، در روزهای عاشورا، تسوعا. تئاترهای طنز بود اکثرا. موضوعات مختلف بود. در جشنواره‌های، در مسابقات، در جشنواره‌ها اشتراک می‌کردیم. گروه ما هم در سطح ولایت هم در سطح ملی جایگاه داشت. در هر مسابقه، در هر جشنواره دعوت می‌شد. نویسندگی زیاد کردم. برنامه‌ای که من می‌نوشتم، پروژه‌ای که من می‌نوشتم، سردیگاه پیاده می‌کردیم و اجرا می‌کردم. باز اگه عمل نبود، چی نمی‌بود، سر جای خود بسیار بالا می‌دیدم. متأسفانه نمان دیگه هم در همین مواد آغشته شدیم. شیشه، چرس، مصرف زیاد داشته. حداقل 3.5 ساعت مصرف ما بود. ولی طبیعتا فیزیک ما ضعیف شد، لاغر ماندیم، رنگ و رویت ما نگدر خراب شد، تنفس ما نگدر مشکل داره و سابق واری ورزش کرده نمیتونیم، دویده نمیتونیم. در سطح فامیل خانواده یک دارم به میر و محبت شدیم، روی نمانده برای من که از جور پرسانی کنیم. سوی ما کارم میکردم، یک چیز به خانم میشدم و جیب خودمانم یک چیز میرسندم. یکان وقت کار بار که نمی بود یا نمی رفتم چیز نمی بود، کام چیز اضافه در خانه بود و را می بردیم صدا میکردیم. صمیمیت او قدری که سابق بود پیش از اینکه من اعتیاد شروع کنم، او قدر در وقت که اعتیاد میکردم دیگه نبود. در جمع مجلس آدم در سر یک چیزی را در دیگه ها میبینه که در خود شاید کم بودش احساس شد. یک روز دیگه همین مواد استفاده کرده بودیم، در یک بوتل آب میوه بود دیگه، در این بوتل جور کرده بودیم. در همین مواد که بود در این بوتل میموند، من کارم خلاص شد. اون بوتل همونجا مانده بودم. باز همون بچه کلان مشتبه شده اما خیال کرده بود که پاک از همون را خورده بود. باز همون تاثیرات نشهی که در ما معلوم شد در همون بچه رسوی معلوم شد. هوا بسیار گرم بود. یک دفعه چاشت بود، من دیرم بیرون در ماسه ها بازی میکنم. هوا بسیار غیر قابل تحمل گرم بود. خیر من که مادرش مادر اولاده گفت میذارم. یک دفعه حواسم به ایش شد. من گفتم این بچه من نامش ادریس هست. گفتم ادریس در این آفتاب چی میکنه؟ یک دفعه صدا کردم گفتم بیا. او که آمد من همراه مادرش گفت میدارم. هیچ حواسم نبود. سوی چشمانش توجه کردم. مردمه که چشمانش که هست بسیار کتر شده بود. خوی اخلاقش بخی عوض شده بود. من گفتم بچه تو چی شده؟ در بغل گرفتم. همین چی کردم؟ او برخطرش گریان کرد. یه طرف و طرف هم که گفتم چی خوردی؟ اون روز عید بود. پیش از اینکه ساعت همه ببریم شد همونجا در خانه من کمپل تر کردم. در جانش دارم سرخ شده بود. 2 ساعت بیشتری در زیر کمپل بود. من خیالی که خواه کردم این بیدار بود چشماش بود. زیر کمپل بود چشماش بود. یه طرف طرف دیگه شفاخانه آمدیم ساعت همه بردیم شد. اوجا هم یک سروم میرم دارن شد فشار شدیدن. از ساعت همه که آمدیم باز نسبتا خوب شده بود. یا الله خدا این رقم رو در کس نشان نده. خدا همه آفت از بطن ما رو شما زدور کنن گم کنن.
حال هم نوبت درامه برنامه است. در درامه برنامه می شنویم که جمیله 3 فرزند دارد اما از میان آنان یکی هم سالم نیست. کسی از ناحیه دست، کسی پا و کسی هم چشم دچار مشکلات صحی است. شوهر جمیله می خواهد که برای داشتن فرزندان سالم برای بار دوم ازدواج کند اما یک دوستش به وی مشوره می دهد که ابتدا خودش را معاینه کند و سپس تصمیم ازدواج دوم را بگیرد. در این دراما خواهید شنید که علت معلولیت فرزندان جمیله چیست و در ادامه چه اتفاق می افتد؟
یارا انوار خوب است که اگان دفعه برای میله رفتن سرم صدا میکنی. اگر تو نمی بودی دی خونه زاره میکفید.
شفیق جان تو مجب گپایی میزنی، زاری تو چرا بکفه؟ شکر خدا هر چیز برات داده، خانه، زن، پیسه، کاربار خوب، دیگه چی میخوایی؟
های های انوار جان از دل ما تو چی خبر داری؟
چرا چی گپ هست؟ مرا خوب بفهمون نی؟
تو راست میگی، خدا هر چیز دادم اما اولاد ندادم. من
چرا؟ تو خود سه دانه اولاد داری؟
تو اولادای ما دیدی که چه رقم هستن؟
نه والا ما خود ندیدیم، اما تو یک روز گفتی که سه دانه اولاد داری.
سه دانه اولاد دارم اما یک کیشم جور نیست، یکی دانش کجا است، دیگهش دستاش کجا است و دیگهشم پایاش کجا است، کلشون بیچاره معلول هستن، دکترام گفتن که تداویشان نمیشه.
اوف راستی؟ آلی بیچاره چوری تو شدن؟
والله اگه بفهمم بیادر، از مادرم معلول به دنیا آمدن، دلم هست که عروسی دیگه کنم.
عروسی دیگه را چی میکنی بابا؟ تو خوب عاشقی عروسی کردی، ناخ فامیلت پاشان میسازی و بر خود درد سر میخری.
خی چی کنم، تو یک راه را نشانم بده.
به تو یک کار کو که تو خانمت پیش دکتر برین، اگر در جان هر کدامتان عیب بود و علاجش میشد تداویتان نکنین. شکر هر دویتان جوان هستین، خدا دیگه اولاد خود دادیتان.
آها والا یا مشوره خوب است. خی سوا بخیر، ما و خانمم پیش دکتر میریم. دکتر صاحب اجازه است؟
بیاین بیاین بفرماین.
السلام علیکم دکتر صاحب.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام و علیکم السلام. بیا بیا در خودت سر از این چوکی بشی. امشیره جان خودت هم اینجا بشی.
اهنا درست است دکتر صاحب.
چطور شد برادر، معاینه کردین؟
بله دکتر صاحب.
تو مرا معاینه کن.
اهنا بگیرن.
تو باش که ما ببینم.
امشیره ما برات گفتم که کدام عمل داری، اما خودت گفتی نه. اینجا ماینات همه چیز منظم نشان میتن.
دکتر صاحب در ماینات چی معلوم شد؟
دکتر صاحب چی که پس؟
بیادر خانم تو تریاک استفاده میکنه.
چی؟ تریاک استفاده میکنه؟
بله تریاک میخوره. این در ماینات هر چیز معلوم میشه که چند سال میشه که تریاک میخوره.
او بیشرم، تو تریاکی هستی ها؟
ای تفلکایت که معلول به دنیا آمده تاثیرش کلش تریاک است.
دکتر صاحب تریاک دیگه با اولادم چی ارتباط داره؟
همشیره تریاک سر خانم حامله دار تاثیر بد داره، مادر کودک به امراض مختلف مبتلا می سازه.
وای خدایا زندگیم تباه شد.
خیره خور جان، خیره خیره، گریه نکو، به شفاخانه معتادین برو، تداویت آسان است. شکر جوان هستین، خدا اولاد جور قندل خود دادتان. بیادر خانم دیگه جور است، به شفاخانه معتادین ببرینش، تداویش بسیار آسان است. شکر هردیتان جوان هستین، خدا دیگه اولاد خود دادتان.
درست است دکتر صاحب.
با تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زهر همراهی کردین. مطالب برنامه این هفته همین قدر بود. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.
پشکم بند سامبر.